گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می تواند به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.cz شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هرچه که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 20 ماه دسامبر 2021 برابر با 29 آذر ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم.
سبزی سرچمن
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. اطلاعیه شوراهای صنفی دانشجویان کشور در حمایت از لیلا حسینزاده. گزارش اخبار روز، شوراهای صنفی دانشجویان کشور با انتشار اطلاعیه در کانال تلگرامی خود ضمن تاکید دوباره بر غیر قابل پذیرش دانستن بازداشت لیلا حسینزاده و محکوم کردن آن قویا اعلام کرد که عوارض ناشی از عدم مصرف داروهای ضروریش مستقیما بر عهده نهادهای امنیتی، وزارت علوم و هیئت رئیسه دانشگاه تهران است. این اطلاعیه هشدار داده است که چنانچه این رویه پایان پیدا نکند و کوچکترین آسیبی به این فعال صنفی برسد، دانشجویان فعال پاسخ متناسب را در میدان دانشگاه خواهند داد. متن اطلاعیه بدین گونه است. طبق اطلاع وکیل حسینزاده، وی پس از 11 روز شب گذشته با خانواده تماس گرفت و خبر از ضرب و شتم شهید خود چه در بازداشتگاه شیراز و چه در تهران داده است. او هم اکنون در شرایطی در بند 209 زندان اوین است که اجازه دسترسی به داروهای حیاتیش نیز از او سلب شده است. حسینزاده در دوران حبس پیشین مبتلا به بیماری خود ایمنی شد و عدم دسترسی او به داروهایش در دور جدید بازداشت جانش را به صورت جدی به خطر می اندازد. شوراهای صنفی دانشجویان کشور ضمن تاکید دوباره بر غیر قابل پذیرش دانستن بازداشت لیلا حسینزاده و محکوم کردن آن قویا اعلام می کنند که عوارض ناشی از عدم مصرف داروهای ضروریش مستقیما بر عهده نهادهای امنیتی، وزارت علوم و هیئت رئیسه دانشگاه تهران است. ما همچنین اعلام می داریم که چنانچه این رویه پایان پیدا نکند و کوچکترین آسیب به این فعال صنفی برسد، دانشجویان فعال پاسخ متناسب را در میدان دانشگاه خواهند داد و شوراهای صنفی دانشجویان به عنوان نهاد قانونی مدافع دانشجویان با حداکثر توان باقی مانده خود در کنار ذینفعانشان خواهند ایستاد. طلاب خامنه‌ای این بازیگران ما را تحریک کردند. به گزارش رمپرس نیوز، شکایت طلاب قم از 15 بازیگر زن لباس تنگ می پوشند و گردن و گوششان معلوم است. به گزارش رسانه‌های داخلی، تعدادی از تشکل‌های حوزوی قم وابسته با مافیای بیت رهبری که بودجه کشور را می‌بلعند، به نمایندگی از طلاب حکومتی از 15 بازیگر زن شکایت کردند. تصاویر این زنان در سایت منتشر شده. این منابع نوشتند گروهی از طلاب قم از 15 نفر از بازیگران زن سینما ایران به دلیل بدحجابی منجر به تحریک آنان به دادسرای قم شکایت کرده و ضمن مطرح کردن اتهاماتی مانند محروم شدن از لذت انس با خدا درخواست جبران ضررهای وارده به خود را نمودند. معلوم بودن قسمتی از سر، سینه و گوش، استفاده از گل سر و کلاه لبه‌دار از جمله مصادیق بدحجابی ذکر شده است. شکات بدحجابی متهمان را موجب زیان معنوی، تحلیل رفتن عقل و نقش بستن تصاویر جنسی در اذهان خود هستند. شاکیان این پرونده چند تشکل حوزوی در قم بودند، مانند مجمع جهادی روحانیون قم، تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب قم، مجمع فعالان امر به معروف قم و چند مؤسسه دیگر. پاسخهایی البته به این پست داده شده که یکی از آنها میگوید شماها لواطکاران بی سواد را به این فضولی ها چه کار؟ توی آن دغما از سرکوله هم بالا بروید و برای تنوع از سعید طوسی و یا از رهبر لواطکاران دعوت کنید. روزی خواهد رسید که دست‌های ظریف و نازکتان به کار شرافتمندانه مشغول شود. و کسی دیگر جواب داده احمق‌ها به جای شکایت کمی کافور بخرید و زهرمار کنید، بلکه حال مریضتون خوب بشه. به خاطر چند تا مریض جنسی مثل شما که نمیشه در تلویزیون و رادیو و سینما را بست. ادامه نقش میانجیگری عراق، خروج سفیر ایران از یمن، گامی در جهت صلح با عربستان. این مطلب در پیکنت آمده بود. مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته 4 بار به مقامات عربستان دیدار و مذاکره کردند. این دیدارها و مذاکرات برای کاهش تنش بین دو کشور و رفتن به سوی مناسبات عادی است. وزیر خارجه عربستان هفته گذشته گفت که بعد از دیدار 4 هنوز دیدار تازه انجام نشده که کوتاهی از ایران است، زیرا ما یعنی عربستان همچنان آماده ادامه مذاکرات هستیم. تردید نیست که جنگ یمن مهمترین موضوع مورد مذاکره جمهوری اسلامی و عربستان است و تا برای این جنگ راه حلی یافت نشود مذاکرات هم به نتیجه نخواهد رسید. شاید تأخیر برای 5 دور مذاکرات نیست به همین مسئله بازگردد، یعنی عقب نشینی های از سوی جمهوری اسلامی در یمن و سپس ادامه مذاکرات. به این ترتیب است که بازگشت به ایران و یا خروج یا اخراج ناگهانی نماینده و یا سفیر جمهوری اسلامی از یمن معنای مرتبط با مذاکرات ایران و عربستان پیدا می کند. انصار الله یمن که تشکل حوثی‌های شعبه 4 امامی یمن است، درباره خروج سفیر جمهوری اسلامی از یمن مدعی شده که این خروج به دلیل وضعیت سلامتی سفیر بوده و ایشان طی تفاهمی میان ایران و عربستان و با واسطه عراق با یک هواپیمای عراقی به ایران منتقل شده است. چند نکته. نخست آنکه عراق واسطه 4 دور مذاکرات جمهوری اسلامی و عربستان بوده. دوم، سفیر در صورت مریض بودن و یا مریض شدن خیلی عادی می توانست از همان طریق که سلاح به یمن رسانده می شود به ایران بازگردانده شود و نیازی به پادرمیانی عراق و اجازه عربستان نبود. سوم اینکه نقش عراق در این میان چیست؟ که هواپیما بفرستد و سفیر ایران را از یمن به تهران ببرد؟ مگر این نقش در ادامه نقش عراق در میانجیگری میان ایران و عربستان و برداشتن گامی عملی برای مصالحه بین دو کشور بر سر جنگ یمن باشد؟ برنامه از یاسمین نادری، زنان نامدار.
زنان نامدار، برنامه با یاسمین. با درودی دیگر امروز از زنی سخن خواهیم گفت که اگرچه به خاندان سلطنتی تعلق داشت و بر اثر آسیبی که در کودکی به ستون فقراتش خورده بود کمرش را خم کرد، ولی هرگز در مقابل جامعه مرد سالار آن زمان و قوانین وضع شده از سوی مردان خانوادش سرخم نکرد. او در میان پسر بچه هایی که از مردان پول می گرفتند تا او را مسخره کنند و قوزی بنامند، با پاهایی که توان راه رفتن نداشت به همراه 7 زن دیگر به میدان توپخانه رفت و جزوه های مکر زنان را خرید و وسط میدان درست همان جایی که زمانی دارهای مشروط خواهان را برپا کرده بودند بر زمین گذاشت و به آتش کشید. و این نخستین گامی بود که زنان برای اثبات خود در جامعه بسته ایران برداشتند. او از تبار قاجاریه و دختر شاهزاده محمد علی میرزا اسکندری بود که نسبش به فتح علی شاه می رسید و خود بنیانگذار انجمن آدمیت بود. اساس این انجمن احترام به حقوق اجتماعی افراد جامعه به ویژه زنان بود. حضور محمد علی خان در جمع برادران آدمیت باعث شد تا باور کند که اگر قرار است جامعه ایران به سمت پیشرفت واقعی برود باید زنانی با سواد داشته باشد. و این اتفاق را از خانه خودش آغاز کرد و دخترش را با وجود بیماری های متعددی که داشت به آموختن دانش تشویق کرد و خود نخستین معلم وی شد. محمد علی خان بعد از مدتی برای تکمیل زبان فرانسه و ادبیات دخترش معلم دارالفنون دیده و فرهنگ رفته به نام محمد علی خان محققی را استخدام کرد. این استاد جوان به زودی به شاگرد دل باخت و در نهایت با هم زیر 1 سقف رفتند. او که در خانه پدر با حقوق برابر زنان و مردان آشنا شده بود، در خانه محمد علی خان با زنانی آشنا شد که چون او به دنبال دست یافتن حقوق برابر داشت بودند. وقتی که فقط 10 سال داشت، حضور زنان را در مشروطه دیده و یکی از آن زنانی بود که زیر چادر کفن پوشیدند و به مجلس رفتند و از نمایندگان خواستند اگر نمی توانند در برابر التیماتوم روسا دوام بیاورند، مملکت را به آنها بسپارند تا روسها را سر جایشان بنشانند. و با وجود سن کم، جزو زنانی بود که برای راه اندازی بانک ملی و حمایت از کالاهای داخلی نقش مهمی را ایفا کرد. در سالهای بعد در مدرسه دخترانه دولتی به عنوان ناظم استخدام و سپس با زنانی همراه شد که معتقد به تغییر وضعیت زنان بودند. حاصل جلسات منظمی که در خانه وی و مستوره افشار و نورالهدا منگنه برگزار می شد، راه اندازی انجمنی به نام نسوان وطنخواه بود. شعار این انجمن ایجاد شرایط برابر سوادآموزی برای دختران بود و همچنین آنها یک نشریه به نام زنان میهن پرست را به راه انداختند و در آن مانیفست های خود را هم منتشر می کردند. آنها معتقد بودند جامعه پیشرفت می کند که زنانش همپای مردان سواد داشته باشد. انجمن نسوان وطنخواه از مجلس خواست تا امتیاز آموختن سواد را به دختران بدهد و قانون جهیزیه سنگین را بردارد. اهداف جمعیت نسوان وطنخواه ایران، آموزش دختران، گسترش صنایع ملی، تحصیل زنان بزرگسال در کلاس‌های اکابر، حمایت از دختران بی سرپرست، تأسیس بیمارستان برای زنان فقیر، به دست آوردن حقوق زنان، رفع حجاب و ترویج کالاهای ایرانی بود. آنها در نشریه زنان میهن پرست درباره حقوق زنان، خطرهای ازدواج زود هنگام دختران، آموزش زنان و اصلاحات اجتماعی و ادبیات می نوشتند. شاید تا اینجا حدس زده باشید که این زن شجاع و پیشرو، محترم اسکندری، سازمان دهنده اصلی این جمعیت و نخستین مدیر انجمن بود. او با وجود بیماری شدید سخت کار می کرد و سخنرانی ها و گیرا و آتشین در حمایت از تحصیل زنان و علیه حجاب اجباری داشت. برنامه ریزی برای راهپیمایی های اعضای انجمن نیز توسط او اجرا می شد. محترم اسکندری یکی از نخستین زنانی بود که حجاب سنتی را از سر برداشت و مشهورترین عکس او وی را با کلاهی فرنگی نشان می دهد. در این تصویر محترم به دلیل بیماری و دردهایی که تحمل می کرد از سن خود مسن‌تر به نظر می آید. جمعیت نسوان وطنخواه با کمک میرزاده عشقی نمایشنامه‌ای به نام آداب و حوا با محوریت آزادی زنان آماده و در بهار سال 1298 شمسی در پارک اتابک، محل کنونی سفارت روسیه، اجرا کرد. بر اساس نوشته منابع تاریخی، نزدیک به 5000 زن از جمله برخی زنان اروپایی به تماشایان آمدند و مبلغ 400 تومان جمع شد، ولی بعد به دلیل مخالفت شدید روحانیان تهران اجرای آن ممنوع گردید. نسوان وطنخواه با اجرای این برنامه و درآمد حاصل از فروش بلیت آن، مخارج کلاس‌های اکابر برای زنان را پرداختند. این نمایش نخستین تئاتر زنان در ایران بود. چنانچه قبلا هم اشاره کردیم، در اسفند ماه سال 1303 شمسی خبری به انجمن نسوان وطنخواه رسید که جمعی از پسر بچه های دورگرد جزوه‌ای به اسم مکر زنان را در توپخانه می فروشند. آنها تصمیم گرفتند کاری انقلابی کنند. برای همین محترم به همراه تعدادی دیگر از خواهرانش در نسوان وطنخواه به میدان توپخانه رفتند و این جزوه ها را از پسر بچه ها خریده و در میدان به آتش کشیدند. این اقدام متحورانه هرچند با دستگیری این هفت زن به پایان رسید، اما خاطره آن در تاریخ مبارزات زنان ثبت شد. و اما بعد از این ماجرا، محترم به دلیل شدت گرفتن بیماری به بستر افتاد و پزشکان تشخیص دادند باید جراحی مهمی را روی ستون فقراتش انجام دهد. او پیش از عمل جراحی به خواهرانش در نسوان وطنخواه توصیه کرد که حتی یک لحظه از کار کردن برای زنان شانه خالی نکنند. این آخرین درخواست زنی بود که وقت مردن هم به فکر آموزش زنان و ساخت بیمارستان برای زنانی بود که استطاعت مالی نداشتند. محترم اسکندری از اتاق عمل مریضخانه دولتی زنده بیرون نیامد و در تیر ماه 1304 در سن 29 سالگی دار فانی را وداع گفت.
توجهتون رو به شنیدن برنامه از رسانه زنان وایس جلب میکنم. خشونت علیه زنان.
خشونت علیه زنان خشونت علیه جامعه است. خشونت بر زنان حد و مرز نمیشناسد. این خشونت در عصر حاضر رویه ای از کار کرده قهر سرمایداری است. سرمایداری در اعمال خشونت منافع عظیمی دارد. در سراسر دنیای سرمایداری زنان گنجینه لایزال و سرشار نیروی کار ارزانند و صد البته کودکان هم جزء مهمی از این گنجینه و مخزن می باشند. سرمایه رابطه تولید ارزش اضافی است. هرچه نیروی کار ارزان تر باشد، حجم اضافه ارزش سنگین تر می گردد. اینجاست که زنان برای سرمایه مهم می شوند. آنان با دستمزد کمتر استثمار فضای فرساینده تری را تحمل می کنند و سودهای عظیم تری را هم تحویل می دهند. در ممالک پیشرفته اروپایی زنان در قیاس با مردان بین 17 تا 23 درصد دستمزدشان برای کار مشابه و مساوی کمتر است. در آلمان با اعلام رسمی در دسامبر 2020 با اندکی کاهش به 19 درصد رسیده است. استثمار مشدد و مضاعف زنان توسط سرمایه به همین جا ختم نمی شود. وقتی زن بعد از 8 ساعت کار خسته به خانه می آید، شیفت دوم کارش آغاز می شود. کاری که تمامش استثمار است. حتی اگر مستقیم ارزش اضافی تولید نکند، به طور غیر مستقیم در خدمت تولید آن است. این شیفت شامل سن و کار تمام رایگان و بدون هیچ مزد است. اول کاری که جزی از پروسه بازتولید نیروی کار خود و همسر اوست. تهیه غذا، نظافت، شستشو، تیمارداری تا مردش و خودش نیروی لازم برای کار فردا را پیدا کنند. دوم پرورش و آماده سازی نیروی کار آتی برای سرمایه با تیمارداری از کودکان. سوم کار مراقبتی در رابطه با سالمندان و بیماران خانواده. زن در تمامی این حوزه ها به طور رایگان و بدون هیچ اجرت برای سرمایه کار می کند و توسط سرمایه استثمار می شود. خشونت ساختاری سرمایه خشونت دولتی هم هست، زیرا دولت سرمایه‌داری اون را پاسداری می‌کند. اگر هم قوانینی تصویب می‌کنند که باید مثلا دستمزدها مساوی باشد، تصنعی و عوام فریبانه است. آنها کار چندگانه بدون هیچ مزد زنان را قانون خلقت می‌دانند و وظیفه زنان. ندیده گرفتن حق زن بر بدن خیش در اکثر کشورهای جهان خشونت دیگری است که توسط دولت‌ها بر زنان تمرین می‌شود و توسط مذهب حمایت و از نظر ایدئولوژیکی توجیه الغا و تقدیس می‌شود، زیرا پاپ و آخوند و سرمایه خود را حاکم شکم‌های زنان هم می‌دانند. به ضرب اعتراضات زنان در برخی از کشورها این مورد از خشونت تضعیف شده است، اما همچنان باقی است. در بعضی جا به طور مثال ایران گویا سپاه یا پلیس ضد سقط جنین هم در حال تشکیل است که طبق این طرح که احتمالاً به صورت قانون در می آید، نه تنها زنان بلکه پزشکان، پرستاران، ماماها و آزمایشگاه ها هم توسط سپاه یا پلیس سقط جنین رصد و کنترل و ناقض آن مجرم دیده شده مجازات خواهد شد. محدود کردن و نادیده گرفتن حق انتخاب پوشش برای زنان در ایران و کشورهای اسلامی نوعی دیگری از خشونت دولتی سرمایه است که زندگی و کار و رفت آمد را برای زنان مشکل می سازد و حادثه می آفریند و سبب مرگ می شود. همین دو هفته گذشته در 16 آبان 400 مرضیه طاهریان، کارگر 21 ساله سمنانی، با گیر کردن مقنعه‌اش در دستگاه ریسندگی جانش را از دست داد. حق انتخاب همسر با ازدواج‌های اجباری دختران به دلایل سنت‌های قومی پاسداری شده از سوی سرمایه یا فقر معیشتی از سوی خانواده نادیده گرفته می‌شود. این خشونتی است که زندگی حال و آینده زن را تخریب می کند. کودک همسری نیز در این مقوله می گنجد. بنابر تخمین یونیسف تعداد دختر بچه های ازدواج کرده زیر 18 سال در 2 سال اخیر از 10 میلیون متجاوز است. در ایران بنابر گزارش مرکز آمار ماهانه به طور متوسط 22 هزار کودک بین 10 تا 14 سال در سال 99 به طور رسمی عروس شدند که یک مورد آن زیر 10 سال بوده است. در اینجا اجازه پدر به حکم دادگاه شهر برای ازدواج کافی است و نظر دختر هیچ محلی از اعراب ندارد. این تعداد بخش ثبت شده کودک همسری در ایران است. بسیاری از کودکان نیز به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده، به خصوص در بخش‌هایی از کشور، به مردان بزرگسال و حتی پیر به صورت صیغه فروخته می شوند و همین سبب در لیست مربوط به ازدواج و طلاق مرکز آمار تعدادی بیوه های زیر 15 سال هم وجود دارد. البته جدیداً این کودک همسری به دلیل مهاجرت هایی که صورت گرفته به تهران هم رسیده. کودک همسری با توجه به قانونی بودن مسئله یک خشونت کثیف دولتی سرمایه علیه دختر بچه هاست که تحقیر زن را به نقطه اوج می رساند. در همان حال نوعی خشونت خانگی است که از طرف پدر اعمال می شود. خشونت خانگی جسمی و روحی و زبانی زنان در خانه توسط همسر، پدر و برادر نوع دیگری از خشونت علیه زنان است که ریشه در مردسالاری مسلط در جامعه سرمایه‌داری دارد. مردسالاری و سلطه مرد در خانواده در حقیقت باید بگیم کپی کمرنگی از سلطه سرمایه و سرمایه‌سالاری حاکم در جامعه است که خود رو بر جامعه به ویژه بر طبقه کارگر تحمیل میکنه. رفع مجموعه این خشونت ها با تصویب این و اون قانون امکان پذیر نیست. شکی نیست که باید علیه قوانین جاری و روز سرمایه به ویژه در رابطه با سن ازدواج، کودک همسری، سنگسار و غیره، قتل ناموسی و غیره مبارزه بکنیم، ولی اما تنها در برپایی جامعه رها شده از شر سرمایه و کار مزدی که میتوان ریشه های واقعی خشونت را خشکاند.
پیام پیام من برای تو پر از صدای شکوه های زن است. تو کوه من به پای تو نشانه بغض و اعتراضم است. به هر رهی در این جهان یه مادر صبور دل شکسته به زیر پای خشم تو از پیر اضطراب پا بستم. از این زمان نبرد نابرابر شکفتن بود. تو رفتی و من تلاش و خواستن من از ستم نبود. سؤال من از این جهان که درگیر جنگ و خون تشنگی مرا ببین من یک زنم همان که وارث درد بی‌کسی. مرا ببین من یک زنم همان که وارث درد بی‌کسی.
راه برای غلبه بر تنبلی. چرا کارهایمان را به تعویق می‌اندازیم؟ نویسنده اس جی اسکات، مترجم امیر حسین میرزاییان. انتشارات پندار تابان. گوینده فرانک یوسفی. این کتاب بهترین راهنما برای غلبه بر تنبلی و داشتن یک زندگی پربار است. حقیقت آن است که همه ما دوست داریم هر روز بیش از پیش موفق باشیم و آنچه در ذهن داریم را به انجام برسانیم. اما آنچه به راستی اتفاق می افتد این است که عادت به تعویق انداختن کارها باعث شود با انبوهی از کارهای ناتمام که همه را به آینده موکول کرده ایم مواجه شویم و این ما را به استیصال می کشاند و استراب حاصل از آن باعث می شود که هرگز دست به کار انجام کارهای ما نشویم. با تغییر الگوی ذهنی من به سوی یک ساختار ضد تنبلی می توانیم بر این مشکل فائق آییم و این همان راهی است که این کتاب با مجموعه راهنمایی‌های ساده اما نظامند و کارا پیش پای ما می‌گذارد تا هرچه بیشتر بتوانیم از زمان محدودمان بهره بگیریم. پیش گفتار. آیا شما هم تنبلید؟ این اتفاق برای همه آدم‌ها می‌افتد. پروژه‌ای پیش رو دارید که واقعاً مهم است و شما باید بر کامل کردن آن تمرکز کنید. اما شما انواع و اقسام بهانه‌ها را می‌آورید تا شروع کردنش را به تعویق بیندازید. مثلا قبل از شروع آن باید به فلان شخص تلفن بزنید. هنوز کارهای اداری لازم برای آن را انجام نداده اید و یا هنوز نمی دانید از کجا شروع کنید. فرقی نمی کند چه دلیلی برای این کارمان بیاوریم. مواقعی پیش می آید که در آنها شروع کارمان را به تعویق می اندازیم. از این گذشته به تعویق انداختن کارها اثری فزاینده نیز دارد. حتی وقتی که بالاخره موفق می شوید کاری را به انجام برسانید، چند کار دیگر سر راهتان سبز می شوند تا جای آن را بگیرند. فرقی نمی کند که چقدر سخت کوش باشید، به نظر می رسد چرخه کارهایی که باید انجام شوند پایان ناپذیر است. حقیقت آن است که همه ما در زندگی تنبلی را تجربه کرده ایم. برای اغلب ما این اتفاق گاه به گاه می افتد، اما آدم هایی هم وجود دارند که عادت به تعویق انداختن کارها توانایی داشتن یک زندگی شادمان و موفق را از آنها گرفته است. این کتاب برای این دست از آدم ها نوشته شده است. هر کسی که در انجام دادن مرتب و منظم پروژه هایش همیشه با مشکل روبروست. غلبه بر تنبلی آنقدرها هم سخت نیست. شما تنها باید عادتهای مردمان موفق را در زندگی روزمره خود به کار گیرید. این مردمان هم محدودیتها و ترسهایی همانند شما دارند. اما توانستند به کار موفق خود ادامه دهند، زیرا به خود آموختند که چگونه باید بر تنبلی غلبه کنند. در این کتاب شما با ایده های بسیاری آشنا می شوید که به شما کمک می کنند در زندگی روزانه تان بر تنبلی غلبه کنید. کتاب‌های بسیاری در این باره نوشته شده است که تنها فهرست ساده‌ای از راهنمایی‌هایشان را در اختیار شما قرار می‌دهند. اما در این کتاب می‌آموزید که هر استراتژی ضد تنبلی چرا و چگونه کار می‌کند. کدام باورهای محدودکننده را از میان می‌برد و چطور می‌توانید آن را بلافاصله پس از خواندن در زندگی‌تان به کار گیرید. به طور خلاصه در این کتاب با ریشه های تنبلی و به تعویق انداختن کارها و چگونگی غلبه بر آنها آشنا می شوید. درباره نویسنده. اسم من اس جی اسکات است و نویسنده وبلاگ مشهور عادت های مفید برای زندگی شما هستم. هدف این سایت آن است که به شما نشان دهد چگونه تبدیل کردن کارهایی برای کمک کردن به خودتان به عادت می تواند زندگی شما را بهتر کند. من در این سایت به جای موعظه و اندرزهای تکراری استراتژی‌های ساده‌ای را به شما معرفی می کنم که می توانند در هر زندگی پرمشغله‌ای به کار گرفته شوند. من بر اساس تجربه شخصیم می دانم که بهترین راه برای ایجاد یک تغییر دائمی بنا کردن یک عادت مفید در یک زمان مشخص است. خود من در بیشتر زندگیم درگیر مسئله‌ای به تعویق انداختن کارهایم بودم. من در دبیرستان و دانشگاه از آن دسته آدم‌هایی بودم که درس خواندن را تا شب امتحان به تعویق می‌اندازند و پروژه‌های درسیشان را همیشه دیر تحویل می‌دهند. من حتی نمی‌توانستم بر سر ساده‌ترین قول‌هایم بمانم. در سال 2003 بود که بالاخره تصمیم گرفتم فکری برای این مشکلم بکنم. وقتی شغل تجارت الکترونیکم را آغاز کردم، از همان ابتدا به حقیقت ساده‌ای دست یافتم. هر انسانی 100% مسئول زندگی خودش است. من دریافتم که اگر می‌خواهم از فعالیتم نتیجه بگیرم، باید ابتدا خودم را عوض می‌کردم. در عرض چند سال کتاب‌های بسیاری با موضوع بهره‌وری شخصی از قبیل آغاز و انجام کار، 43 پرونده، عادت‌های زن، قورباغه را قورت بده، اصول موفقیت، جنگ هنر و 7 عادت مردمان موفق را خواندم و اطلاعات آنها را به کار گرفتم و تاکتیک‌های مختلفی را به امید اینکه به من کمک کنند بر تنبلی‌ام غلبه کنم را امتحان کردم. و نتیجه چه شد؟ حالا من مسئول یک مؤسسه که موفق تجارت اینترنتی هستم و 37 جلد کتاب را هم منتشر کردم. با وجود اینکه هنوز هم کاملا به دانش بهره‌وری شخصی مسلط نشدم، اما احساس می کنم در عرض این چند سال خیلی عوض شدم و این نتیجه ایجاد عادتهایی بوده است که بر گرفتن نتیجه از کارها تمرکز داشتند. به عبارت دیگر، من موفق شدم چندین عادت ضد تنبلی در خودم پرورش بدهم. درباره این کتاب. اما این کتاب سرگذشت من نیست و هدف از نگارشش این بوده است که شما را در غلبه بر تنبلیتان یاری دهد. مطالب این کتاب شامل هر آنچه در این چند سال در مورد چگونگی پرورش عادتهای محکم و همیشگی به انجام رساندن به موقع کارها آموخته‌ام است. البته این کتاب میل ذاتی شما را برای به تعویق انداختن کارهایتان از میان نمی برد. اما به شما یاد می دهد تا بدانید این میل چیست، از کجا می آید و چگونه می توان بر آن چیره شد. مطالب این کتاب در چارچوب خاصی به شما ارائه می شود. نخست به سراغ پدیده های روانشناسی نهفته در پس تنبلی می رویم. سپس به 7 بهانه‌ای که مردم برای به تعویق انداختن کارها می آورند می پردازیم. و بعد 23 عادت برای غلبه بر این مانع روانی را معرفی می کنیم و چگونگی به کار گرفتن آنها در زندگی را به شما می آموزیم. از دستورالعمل‌های ساده این کتاب به آسانی می توانید استفاده کنید تا دیگر تنبلی شما را فلج نکند. شما در کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی نقشه قدم به قدمی را برای نتیجه گرفتن از این دستورات کشف خواهید کرد. با ما همراه باشید. عادت تنبلی یا به تعویق انداختن کارها چیست؟ شما می توانید ریشه هر موفقیت یا شکست را در یک عادت به خصوص جستجو کنید. آنچه که شما در طول یک روز انجام می دهید دستاوردهای آینده زندگیتان را مشخص می کند. عادتها روزمرگی را می سازند و همه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم هر کدام به طریقی گرفتار روزمرگی هستیم. ما هر روز صبح بیدار می شویم و چنین الگویی را در پیش می گیریم. دوش می گیریم، مسواک می زنیم، لباس می پوشیم، صبحانه می خوریم، سر کارمان می رویم، کارمان را انجام می دهیم و به خانه برمی گردیم. برخی از ما برای زندگیمان عادتهای خود بهبودی را برمی گزینیم. مثلا برای خودمان اهدافی تعیین می کنیم، کتابهای الهام بخش می خوانیم، بر روی پروژه های مهم کار می کنیم و از کنار عوامل اخلالگر بی اعتنا رد می شویم. برخی دیگر هم از عادتهای خود ویرانگر پیروی می کنیم. مثلا کمترین کار مفید را انجام می دهیم. با سرگرمی های کم کیفیت خلاقیت خود را از میان می بریم. غذاهای ناسالم می خوریم و شکستهای زندگی من را به گردن دیگران می اندازیم. حقیقت آن است که عادتها هم خوب هستند و هم بد. آنها هویت ما آنچه انجام می دهیم و آنچه می توانیم بدان دستیابیم را مشخص می کنند. جالب این است که تمام عادتها ساختار یکسانی دارند. هنگامی که دریافتید این ساختارها چگونه کار می کنند، می توانید با اطمینان خاطر عادتهای دیگری را جایگزین آنها کنید و آنها را به طور مداوم دنبال کنید. فرض کنیم شما می خواهید هر روز نیم ساعت از وقتتان را به نوشتن اختصاص دهید. چون این عادتی را می توانید با همان ساختاری که دیگران در گذشته از آن استفاده کرده اند در خود پرورش دهید. 1. هر روز مقدار مشخصی از زمان را برای این عادت در نظر بگیرید. 2. برای دنبال کردن این عادت در هر روز در ساعت مقرر برای خودتان یک یادآور بسازید. 3. با تعیین اهداف کوچک کار را شروع کنید. مثلا در ابتدای کار تنها 5 دقیقه بنویسید. 4. پیگیر این عادت باشید تا مطمئن شوید هر روز انجامش می دهید. 5. برای روزهایی که حال و حوصله نوشتن ندارید، برنامه ای داشته باشید. 6. به تدریج زمان انجام کار را بیشتر و بیشتر کنید تا آن را به روزی نیم ساعت نوشتن برسانید. اما این مثال، با به تعویق انداختن کارها چه ارتباطی دارد؟ شرح خواهیم داد. هم عادتهای خوب و هم عادتهای بد شما حاصل تکرار مداوم هستند. شما در دوره ای از زندگیتان عادت تنبلی را نیز در خود پرورش داده اید. زیرا که در ازای آن احساس خوب اما کوتاه مدت زندگی در لحظه اکنون را به دست آورده اید. اما آنچه موفق به انجامش نشده اید این بوده است که این احساسات رخوتناک خوشایند را مدیریت کنید و با وجود آنها به فعالیت بپردازید. یکی از بزرگترین دلایلی که مردم کارهایشان را به تعویق می‌اندازند این است که انجام آن کارها با عاداتی که از پیش در آنها شکل گرفته در تعارض است. هرگاه شما می‌خواهید کاری را انجام دهید که در برنامه روزمره‌تان نیست، به خصوص اگر چندان خوشایند هم نباشد، باید برای کامل کردنش اراده و تلاش بسیار به خرج بدهید. اما ساده ترین راه برای غلبه بر تنبلی جنگیدن با آن نیست. در عوض شما باید آن را با برنامه روزمره جدیدی که به سود زندگی شماست جایگزین کنید. وقتی که سخت ترین کارها هم برایتان تبدیل به یک عادت شد، کنار گذاشتنش دشوار می شود و در نهایت به جایی می رسید که آن کار را بدون اینکه نیازی به فکر کردن داشته باشید انجام دهید. همانطور که برای کارهایی مثل رانندگی، مسواک زدن یا تماشای تلویزیون نیازی به فکر کردن آگاهانه ندارید. شما تنها به ساختاری نیاز دارید که به شما کمک کند هر کاری را به فرایندی که به صورت روزمره کامل می شود تبدیل کنید. همه ما هر از گاهی گرفتار وسوسه به تعویق انداختن کارهایمان می شویم و این واکنش به ویژه در مواجهه با چالش‌های سخت طبیعی است. راز در دست گرفتن کنترل امور این است که بدانید چرا آن کار را به تعویق می اندازید. در بخش بعدی کتاب به 7 بهانه اصلی که مردم وقتی گرفتار وسوسه تعویق و تنبلی می شوند برای این کارشان می آورند می پردازیم. 7 بهانه برای به تعویق انداختن کارها. بهانه آوردن برای شروع نکردن کارها بسیار آسان است. مهم آن است که بدانیم کی این بهانه به واقع دلیلی قابل قبول است و چه زمانی تنها راهی خلاقانه برای انجام ندادن کار است. احساس تنبلی ما حاصل از ترسی ناخودآگاه یا باوری محدود کننده است. اما وقتی برای کندوکاو در این افکار وقت بگذارید، خواهید دید که چقدر آسان است که بر آنها غلبه کنیم و ساختار فکری فعالیت محوری را جایگزین آنها کنیم. ذهن شما ماشین شگفت‌انگیزی است و به شما قدرت خلق هر چیز حاصل از تخیلتان را می‌دهد. اما ذهنتان می‌تواند توانایی شما برای انجام کارها را نیز محدود کند. این که ما در میانه انجام پروژه‌ای به گل می‌نشینیم به دلیل عدم شور و شوق برای به پایان رسانیدن آن نیست، بلکه بیشتر به دلیل الگوهای فکری ناسازگاری است که در ذهن ما می‌چرخند. ریشه علت عادت به تعویق انداختن کارها از باورهایی می‌آید که ما به وسیله آنها خودمان را محدود می‌کنیم. وقتی این باورها لجام گسیخته و به صورت افکار منفی در مغز ما آزاد شوند، باعث می‌شوند تا برای انجام ندادن هر کار و پروژه‌ای بهانه‌ای بیاورید. اما اگر این بهانه‌ها را به چالش بکشید، خواهید دید که اغلب آنها نتیجه ترس‌های پنهان یا الگوی عادت‌های ویرانگر هستند. در اینجا به 7 مورد از این بهانه‌ها اشاره می‌کنیم. دانستن اینکه چرا این بهانه‌ها را می‌آورید، شما را یک قدم به غلبه بر تنبلی نزدیک‌تر می‌کند. یک، مهم نیست. مردم اغلب از انجام وظایفی که به نظر مهم نمی آیند سرباز می زنند. اما این وظایف در اصل یا ناخوشایند و به ظاهر بی ارتباط با اهداف بلند مدت شما هستند و یا زمان اندکی برای انجامشان باقی مانده است. انجام آنها به غلبه بر یکی از ترسهای اصلی وجود شما نیازمند است. فرقی نمی کند که در سرتان چه می گذرد. بسیار پیش می آید که انجام کاری را تنها به این دلیل که به نظرتان مهم نمی آید به تعویق می اندازید. یکی از ساده ترین علاج های این بهانه تراشی پرورش عادت گرفتن تصمیمات ساده است. یا تصمیم بگیرید که مشغول انجام دادن کارتان شوید و یا آنقدر شهامت داشته باشید که اصلا انجامش ندهید. همونطور که در ادامه نیز خواهید آموخت، بهترین راه غلبه بر تنبلی گرفتن تصمیمات درست در زندگی است. حتی اگر این تصمیمات منجر به حذف کارهایی که زمانی به نظرتان مهم می رسیدند باشد. دو، باید اول فلان کار را انجام بدهم. پروژه ها اغلب نیمه کار باقی می مانند، زیرا که همیشه باید ابتدا کار دیگری انجام شود. بهانه هر چه که باشد، از یک تلفن زدن تا یک خرید ساده کار را برای به تعویق انداختن پروژه که پیش رو آسان می کند. شما همیشه می توانید این بهانه را با پرورش عادت تعریف کامل هر پروژه از میان ببرید. نکته مهم در اینجا تقسیم پروژه به فعالیت‌های کوچکتر است که می توانید آنها را در برنامه روزمره تان بگنجانید. 3. پیش از انجام کار به اطلاعات بیشتری نیاز دارم. گاهی این بهانه در واقع عذر موجه است. اغلب پروژه‌هایی که پیش روی ما قرار می‌گیرند، پیش از آغاز شدن نیاز به انجام تحقیقات گسترده‌ای دارند. به هر حال اگر این بهانه را بیش از حد، مثلا هفته یک بار برای به تأخیر انداختن کارهایتان به کار می‌گیرید، من دیگر آن را عذر موجهی نمی‌دانم. با وجود آنکه ممکن است در این مورد خردگیر به نظر آیم، اما به نظرم ساده ترین راه حل برای از میان بردن این بهانه همانا دست به کار شدن و اطلاعات بیشتری به دست آوردن است. اینکه نمی‌دانیم فلان کار را چگونه باید انجام دهیم، هرگز نباید مانع انجام آن کار شود. مخصوصاً این روزها که می‌توان به راحتی هر مهارتی را آموخت یا فردی صاحب آن مهارت را پیدا کرد تا کار لازم را برایتان انجام دهد. چهار، احساس استیصال می کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است. همه ما لحظاتی که احساس می کنیم واقعا مستحصل شده ایم را تجربه کرده ایم. در چنین لحظاتی به نظر می رسد هر چقدر هم که سخت تلاش کنیم، فهرست کارهایی که باید انجام دهیم تمامی ندارد. البته معمولا این مشکل برای مردمانی پیش می آید که طرز فکر سوپرمنوار دارند و خود را به تنهایی مسئول شخصی انجام تمام کارهایشان می دانند. احساس استیصال را می توان با تمرکز بر روی نخستین و مهمترین پروژه و حذف کردن یا به آینده موکول کردن سایر پروژه ها از میان برد. وقتی که دانستید چگونه مهمترین پروژه ها را شناسایی کنید، به راحتی خواهید توانست به ترتیب و یکی یکی از پس باقی پروژه ها نیز برایید. پنج، فعلا وقتش را ندارم. این بهانه هم می تواند عذر کاملا موجهی باشد. گاهی اوقات ما بر روی پروژه‌ای تمرکز کرده ایم و البته که در چنین حالتی آغاز پروژه دیگری بی‌معناست. به هر حال عذر وقت ندارم اغلب به صورت بهانه زشتی برای عادت به تعویق انداختن دائمی کارها در می آید. گفتن اینکه فعلا وقت انجام کاری را ندارید قول آینده‌ای روشن را می‌دهد که در آن انجام آن کار آسان‌تر و خوشایندتر است. با این وجود بسیاری از مردم به صورت ناخودآگاه این بهانه را با امیدی پنهانی بدین موضوع می‌تراشند که سرانجام نیاز انجام به آن کار از میان خواهد رفت. اگر شما آغاز دست به کار شدنتان را همیشه به آن یک روز بعد از ظهر افسانه‌ای موکول کنید، احتمال آن بسیار است که هرگز از عهده انجام پروژه مورد نظرتان بر نخواهید آمد. شش، فراموش می‌کنم انجامش دهم. مردم اغلب کارشان را به تعویق می‌اندازند زیرا که فراموش می‌کنند انجامش دهند. البته همه ما لحظاتی را تجربه می‌کنیم که در آنها چیزی از یادمان برود. اما اگر این فراموشکاری در انجام دادن کار خاصی مزمن شود، نشانه مقاومت شدید ما در برابر به انجام رسانیدن آن است. شاید این کار خاص آنقدرها به نظرتان مهم نمی رسد. شاید از شکست در آن می ترسید و یا شاید هم به خوبی برنامه هایتان را سازماندهی نمی کنید. نکته در اینجاست که فراموش کردن هرگز عذر موجهی برای به تعویق انداختن کاری نیست. بالاخره باید به جایی برسید که یا آن کار را انجام دهید و یا به طریق دیگری از شرش خلاص شوید. هفت، حالش را ندارم. البته همیشه کارهای ناخوشایندی برای ما پیش می آید که از انجامشان وحشت داریم. راز موفقیت در اینجاست که بدانیم واقعاً چه کاری را باید انجام بدهیم و چه کاری را می توانیم به طور موقت به آینده موکول کنیم. ما اغلب این دو گروه از کارها را با همدیگر اشتباه می‌گیریم و در نتیجه کارهایی که ممکن است در دراز مدت تأثیر مثبتی روی زندگی ما بگذارند را انجام نمی‌دهیم. این بدان معناست که صرف اینکه نمی‌خواهید کاری را انجام دهید نباید سبب به تعویق انداختن آن کار شود. راه حل بهتر آن است که ببینید چرا از انجام این کار وحشت دارید تا شاید نشانه‌های مشکلات بزرگتری در پس آن بر شما روشن شود. چرا همه این بهانه ها چرند هستند؟ هیچ کس از بهانه تراشی مسئول نیست. فرقی نمی کند چقدر در کارتان موفق باشید. شما هم گاه و بیگاه در زندگیتان به جایی می رسید که برای انجام ندادن کاری دلیلی می تراشید. به همین علت هم هست که باید عاداتی را در خود پرورش دهید که بر ساختار فکری بهانه تراش شما غالب شود. در ادامه این کتاب مجموعه ای از برنامه های مثبت روزمرگی را مرور می کنیم که به آسانی می توانند به روزهای پرمشغله شما اضافه شوند. من به آنها نام عادتهای ضد تنبلی دادم. زیرا آنها به شما کمک می‌کنند در مواقع تنبلی و بی‌انگیزگی هم بتوانید دست به کار انجام فعالیت‌هایتان بشوید. با بررسی هر کدام از این عادت‌ها به این موضوع هم می‌پردازیم که چگونه این عادت می‌تواند پاسخی برای یکی از 7 بهانه معمول به تعویق انداختن کارها باشد. وقتی هم که فهمیدید چگونه می‌توانید از سد این باورهای محدود کننده بگذرید، به راحتی راز مقاومت در برابر وسوسه به تعویق انداختن امور را خواهید آموخت. بگذارید کار را با آنچه به نظر من مهمترین عادت ضد تنبلی است شروع کنیم.
یلدا یعنی یادمون باشه که دقیقه به دقیقه با هم بودنامون رو قدر بدونیم و جشن بگیریم. یلدا یعنی به یاد هم بودن، یعنی کنار هم بودن. یلدا یعنی رنگ گرفتن دونه های یاقوتی انار با دستای مادر، یعنی کتاب حافظ و فالای رنگی پدر. یلدا یعنی یه خوشحالی طولانی نزود گذر. الهی تو این شب قشنگ بلندترین صدای خونتون صدای شادی و خنده هاتون باشه. یلداتون غرق حال خونه هات بیقراره. این شب تا صبح بشین روزگار رو قشنگ تر
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما را همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
شب یلدا شب عشق و شب شور و ترانه، شب گلخنده ها گلنغمه های عاشقونه، شب حافظ شب می، شب تنبی شب می، شب تیک تیک مستون سر آغاز زمستون، شب بزم شبونه انا روح دبونه. آی 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 عزیزان رفیقان بگویید و بخندید، عزیزان رفیقان بگویید و بخندید، در غم رو ببندید، همه با ساز و سرنا بخونید و برقصید، همه با ساز و سرنا بخونید و برقصید.
یلداتون مبارک. هر جای این کره خاکی هستید در نهایت آرامش زندگی کنید.